ساعت 18 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز. نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار این ساعت از رادیو فردا. در راهپیمایی روز قدس در تهران شعارهای علیه حسن روحانی سر داده شد. یک گروه وابسته به طالبان مسئولیت انفجار در کویت مرکز بلوچستان پاکستان را بر عهده گرفت. و به گفته پلیس آتش سوزی برج مسکونی در لندن از یک یخچال آغاز شد. راهپیمایی حکومتی روز قدس روز جمعه در شهرهای ایران برگزار شد و بنابر گزارش‌ها از تهران هنگام حضور حسن روحانی در این راهپیمایی گروهی از معترضان علیه او شعار سر دادند. در ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی صدای معترضان شنیده می‌شود که فریاد می‌زنند روحانی بنی صدر پیوندتان مبارک. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی حدود 10 روز پیش در جمعی که حسن روحانی نیز در آن حضور داشت گفته بود نباید تجربه سال 59 که به گفته او رئیس جمهور وقت جامعه را دو قطبی کرد تکرار شود. پس از آن سخنان هواداران آیت الله خامنه‌ای با تشدید انتقادهای خود از حسن روحانی او را با ابوالحسن بنی صدر نخستین رئیس جمهور ایران که از سوی آیت الله خمینی عزل شد مقایسه کردند. در حالی که شمار قربانیان انفجار صبح جمعه در نزدیکی مقر پلیس در شهر کویت مرکز استان بلوچستان پاکستان به دست کم 13 کشته رسیده، جماعت الاحرار گروه وابسته به طالبان پاکستان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. این انفجار قوی که صدای آن در تمام نقاط کویت شنیده شد حدود 20 زخمی نیز بر جای گذاشت. بنابر گزارش ها دست کم 5 تن از کشته شدگان ماموران پلیس هستند و حال شماری از مجروحان وخیم گزارش شده است. بلوچستان پاکستان که با ایران و افغانستان مرزهای مشترک دارد همواره با مسائل مربوط به فعالیت گروه های اسلامگرا، خشونت های فرقه‌ای و فعالیت گروه های جدایی طلب روبرو بوده است. پلیس لندن روز جمعه اعلام کرد آتش سوزی در برج گرنفل که 10 روز پیش در این شهر روی داد و دست کم 79 کشته بر جای گذاشت از یک یخچال فریزر آغاز شد. فیونا مک‌کرمک رئیس کاراگاهان پلیس لندن روز جمعه گفت که هات پوینت کارخانه سازنده یخچال فریزر این مدل را جمع‌آوری نکرده بود و کف پوش برج مسکونی نیز آزمایش‌های مربوط به آتش سوزی را با موفقیت پشت سر نگذاشته بود. خانم مک‌کرمک تاکید کرد در میان جرائم احتمالی موضوع قتل نیز مد نظر قرار می گیرد. در پی این اظهارات شرکت هات پوینت با صدور اطلاعیه‌ای از اینکه علت احتمالی آتش سوزی یکی از محصولاتش به شدت ابراز تأثیر کرد و گفت در حال حاضر همکاری با بازرسیان پلیس را در صدر تمامی اولویت‌هایش قرار داده است. بنابر گزارش ها از ایران مهدی رجبیان آهنگساز و برادرش حسین رجبیان فیلمساز به قید وثیقه از زندان اوین آزاد شدند. پرونده قضایی این دو برادر برای تصمیم گیری درباره اعمال ماده 134 به شعبه تجدید نظر فرستاده شده و این دو تا زمان نهایی شدن رأی به قید وثیقه آزاد شدند. این دو برادر که در مهر ماه 92 توسط اطلاعات سپاه بازداشت شدند به اتهام توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام و فعالیت غیر مجاز هنری ابتدا به جریمه نقدی و 6 سال حبس محکوم شدند، اما 3 سال از این حکم بعداً به حبس تعلیقی تبدیل شد. بازداشت این دو برادر هنرمند واکنش‌های جهانی متعددی در پی داشت و از جمله شماری از نهادها و شخصیت‌های فرهنگی و هنری اروپا با ارسال نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواستار آزادی آنها شدند. سپاه پاسداران روز جمعه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد در جریان درگیری با یک گروه مسلح در استان کردستان 3 نفر از اعضای این گروه کشته شدند. بر پایه بیانیه‌ای که روابط عمومی قرارگاه حمزه منتشر کرده، این تیم قصد انجام اقدامات به نوشته این بیانیه تروریستی داشته است. به گفته سپاه یکی از اعضای این گروه نیز دستگیر شده است. در این بیانیه اشاره ای به جزئیات از قبیل محل درگیری، مشخصات گروه مذکور و هویت کشته شدگان و فرد بازداشتی نشده است. هفته گذشته نیروی زمینی سپاه از درگیری با یک گروه دیگر که آن نیز تیم تروریستی توصیف شده بود در سیستان و بلوچستان خبر داد. چند روز بعد نیز مقام‌های آذربایجان غربی اعلام کردند 40 عضو گروه خلافت اسلامی یا داعش در این استان شناسایی و دستگیر شدند. دادگستری فارس نیز از صدور حکم زندان برای 6 نفر که آنها را عوامل داعش خوانده خبر داده است. به انتهای بخش خبری رسیدیم. تا لحظاتی دیگر از شما دعوت میکنم شنونده برنامه ساعت ششم باشید با اجرای نیوشا بغراتی.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار داده توام با تبعیض میباشه.
این خانمش بی خود.
ساعت ششم ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
من چرا اصلا از بندر بنگم؟
کلت کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
مازندران مرکزی دیجان.
سلام میکنم به شما. نیوشا بغراتی هستم، در حالی که حدود 5 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم و از ساعت 6:00 به وقت تهران همراه شماییم در یک برنامه زنده دیگه در یک ساعت ششم دیگه. جای نرید، دست به موج گیرندتون نزنید. شنونده برنامه زنده ساعت ششم هستید با شماره 00420221122454.
من و زنانی مانند من اعتقادی به حجاب اجباری نداریم.
حجاب یه نوع امنیته.
جامعه و حکومت و افرادی که مذهبی هم با ما آشتی کنن،
خودتون رو نبینید، فقط
به انتخاب ما احترام بذارید.
آتش روشن کنیم و بگیم درختان باید بفهمن که آتش نگیرن.
میتونیم حقمون رو پس بگیریم.
افرادی رو نبینید که با منطق شما منطبق هستن.
با اسید کاشی، با باتون، با گشت ارشاد.
چرا نمیذارن آزادانه هم دارن میرن میان.
من و زنانی مانند من دوست داشته باشیم.
آزادترین کشور هستیم.
تکلیف اونهایی رو که میگن مسئله مگر فقط همین دوتاره موست، آیت الله روح الله خمینی همون اول انقلاب روشن کرده بود، وقتی هنوز صفحه‌ای تحت نام جمهوری اسلامی در تاریخ ایران باز نشده بود، هنگامی که خون انقلاب تفته بود و تنها 24 روز از سقوط حکومت پهلوی میگذشت. در 16 اسفند ماه 1357 که گفت زنان اسلامی باید با حجاب اسلامی بیرون بیایند، نه اینکه خودشان را بزک کنند. زنها هنوز در ادارات با وضع پیشین کار می کنند. زنها باید وضع خودشان را عوض کنند. با این کلمات حجاب اجباری به عنوان نخستین محدودیتی ثبت شد که در پی انقلاب 57 روی ایران سایه انداخت و تجمع بزرگ زنان در واکنش به همین محدودیت به عنوان اولین تجمع اعتراضی بعد از انقلاب. حجاب همیشه مسئله بود، از وقتی حجاب ممنوع شد تا وقتی اختیاری و بعدها اجباری، از همون روزهای اول انقلاب تا امروزی که شکل و شمایلش در بطن جامعه بارها و بارها پوست انداخت تا ظاهر زنانه شهر دیگه شباهت چندانی به اون نقاب حائل تیر رنگ نداشته باشه. با گذشت تمامی این سالها تلاش بسیاری از زنان ایرانی برای هرچه بیشتر پس زدن محدودیت ادامه داره. آیا باید با حجاب اجباری مبارزه کرد؟ بعضی از کسانی که پاسخشون مثبته به کمپینی تحت عنوان چهارشنبه‌های سفید پیوستند تا هر هفته یک روز رو در مخالفت با اجبار در پوشش سفید پوش بشن. کارزاری که مخالفان خودش رو در هر دو سوی میدان داره. هوادارانش میگن حرکتی نمادینه برای تن زدن از اجبار. طیفی از مخالفان سنتی میگن قانون شکنی و براشفتن علیه شرع، و طیف دیگری از مخالفان از منظر آسیب شناسانه میگن تقلیل دادن مبارزه است و ایجاد رضایت کاذب از حرکتی که دستاورد نداره. آیا حجاب باید اجباری باشه، اختیاری یا ممنوع؟ آیا باید با حجاب مبارزه کرد یا با اجبار در حجاب؟ آیا حجاب ضامن سعادت جامعه است و سلامت اخلاق؟ آیا حکومت متولی سعادت و اخلاقه؟ حجاب ضامن امنیت یا بندی در تن؟ 00420221122454 امروز در ساعت ششم همراه شماییم و زنانی که خواستن در ایران به حجاب اجباری نبگن و همینطور منتقدانشون. همچنین مسیح علی نژاد همراه ماست، روزنامه نگار و طراح کمپین آزادی های یواشکی زنان و همینطور اخیراً چهارشنبه های سفید که علیه حجاب اجباری در ایران فعالیت میکنه. تلگرام برنامه هست @فرداگرام شناسش، میتونید از اونجا به ما پیغام بفرستید، صدای خودتون رو ضبط بکنید برای ما بفرستید. در فیسبوک زیر فیسبوک لایو میتونید ما رو بشنوید و دنبال بکنید، نظرتون رو همونجا بنویسید. در اینستاگرام رادیو فردا زیر پست مرتبط، ایمیل ما هست shesh@radiofarda.com و شماره تلفنمون تکرار میکنم 00420221122454. مسیح علی‌نژاد عزیز به شما سلام میکنم و ممنونم که همراه مایید.
من هم سلام میکنم به شما و هم به مخاطبان خوب برنامه رادیو فردا.
اجازه بدید که
خوبی شکل بگیره.
ممنونم. اجازه بدید که قبل از این که بریم سراغ کسانی که به کمپین شما پیوستن یا مخالفش هستن، از خودت شما یک سوال بپرسم. حجاب اجباری یا حجاب به صورت کلی، مبارزه کمپین شما با کدوم هست؟
خیلی واضحه که ما داریم با اجبار مبارزه میکنیم. برای همین از تمام کسانی که به حجاب باور دارن هم دعوت کردیم که در واقع به کمپین چهارشنبه سفید بپیوندن و مخالفت خودشون رو به اجباری بودن حجاب بیان بکنن، به این دلیل که بسیاری از کشورهای مسلمان منطقه هرگز زنان رو بر اساس یک قانون تبعیض‌آمیز وادار نمی‌کنند که حجاب داشته باشند.
خب چرا فقط با اجبار در حجاب شما مبارزه می‌کنید خانم علی‌نژاد؟ احتمال داره که خیلی ها حرفشون این باشه، خیلی از منتقدان حجاب، خیلی از منتقدان قوانین مذهبی بگن که اساساً اون چه که اتفاق افتاده اینه که فرض کنید حجاب به صورت تاریخی بر زنان تحمیل شده و الان چیزی هست که حتی اگر پذیرفتن به خاطر اون اجبار و جبر تاریخی بوده. در واقع چرا فکر نمی کنید که باید با اساساً با کل حجاب مبارزه بکنید؟
ببینید، ما از یک جامعه سنتی داریم حرف میزنیم که هنوز مردانش فکر میکنن اگر ما از حجاب حرف میزنیم، از برهنگی حرف میزنیم، از زیبندوباری حرف میزنیم، از یاوریگری حرف میزنیم. برای اینکه گفتمان ما تبدیل به گفتمان غالب در چنین جامعه ای بشه، برای اینکه از اساس سانسور نشیم، برای اینکه اسیدپاشها به ما حمله نکنن، برای اینکه تحقیر نشیم و زخم زبان نشنویم، نیاز داریم که همدلی اکثریت جامعه رو داشته باشیم. الان خودم قربانی کسی هستم که تا زمانی که کودک بودم، نوجوان بودم، جوان بودم، حجاب رو چون به من تحمیل شده بود پذیرفتم، ولی انقدر تبدیل به باور درونی شده بود که شرم میکردم، فکر میکردم بی حیا ام اگه حجاب رو بردارم. حتی خارج کشورم که بودم به سختی میتونستم بدون حجاب تو تلویزیون بیام، چرا؟ چون فکر میکردم با آبروی خانواده‌ام بازی میکنم.
یعنی میتونم این نتیجه رو بگیرم که اگر این وضعیت که میدید به شکل دیگری بود، شما خودتون میخواستید که با اساس حجاب مبارزه بکنید یا نه؟ بازم عقیدتون این بود که باید با اجبار مبارزه کرد؟
من فکر میکنم باید از انتخاب دفاع کرد. حتی اگر کسی انتخاب میکنه که با خود حجاب مبارزه بکنه، هرگز نباید باش مخالفتی کرد، باید به استدلالهاش گوش کرد. ولی کمپین ما کمپین مبارزه با اجبار هست، چون ما از ایران حرف میزنیم، ایرانی که قبل از انقلاب حجاب انتخابی بود و فرهنگ مردم ایران اجبار نیست. برای همین باید گفتمان فرهنگی رو ایجاد کرد تا مردم ایران اولا باور بکنن که حجاب بخش از فرهنگ ما نیست و دین و ایمانشون هم به خطر نمیافته اگر یک دنی حق انتخاب داشته باشه، مثل فلسطین، مثل لبنان، مثل بقیه کشورهای مسلمان منطقه. پس بنابراین ما در درجه اول باید موضوع حجاب که همش تو سرمون زدن گفتن اصلا مهم نیست رو تبدیل به یک گفتگوی فراگیر بکنیم و همه رو دعوت کنیم. آقای روحانی در انتخابات اسایی که میگیرن با کسانی که بدون کم حجاب هستن، تو دیروز گشت ارشاد اونا رو تبان کرد، آقای رئیسی هم همین کار میکنن، آقای احمدی نژاد هم همین کار میکنن، ولی وقتی که انتخابات تموم میشه اساسا موضوع زنان کم حجاب فراموش میشه و هیچ کسی حاضر نیست روی این موضوع حرف بزنه. در درجه اول باید اعتماد به نفس از دست رفته به زنان برگرده، در مورد حق طبیعی خودشون پرسشگری بکنن.
ممنونم مسیح عزیز. برمیگردیم صحبت میکنیم باز هم در مورد ابعاد دیگر ماجرا. من حالا انتقادی که از اون ور مطرح بود با شما مطرح کردم، انتقادهای دیگری هم هست که سعی میکنم توی این مدت بیشتر انتقادها رو مطرح بکنم که شما بتونید پاسخ خودتون رو بدید و همینطور نظرات شنونده ها رو. در این برنامه چند نفر از کسانی هم ما را همراهی می‌کنند که به این کمپین پیوستند و در واقع مبارزه می‌کنند به شکل خودشون، اونطوری که خودشون انتخاب کردن، با حجاب اجباری در ایران. اجازه بدید که خانم نفس رو روی خط ارتباطی رادیو فردا داشته باشیم. به شما سلام می‌کنم خانم نفس عزیز و می‌خواستم در درجه اول از شما بپرسم که آیا به نظر شما این کاری که الان دارید می‌کنید، مبارزه با حجاب اجباری، می‌تونه نتیجه بخش باشه؟ می‌تونه حرکتی به سمت اون چیزی باشه که شما دلتون می‌خواد اتفاق بیفته؟
ببینید،
سلام از شما، برنامه خوبتون و مسیح عزیز که رسانه ما شدن و به ما جرأت دادن که بتونیم خواسته منطقی و قانونی خودمون رو مطرح کنیم. من وقتی به این موضوع، این کمپین فکر میکنم، میبینم روزی رو که قطعا همه ماها این استرس هایی که داریم، این کارهایی که با دلهوره انجام دادیم و این مبارزاتی که انجام دادیم بهش میخندیم. یعنی انقدر این موضوع حل شده مثل خیلی از جاهای دیگه دنیا هست که واقعا من نمیدونم چرا این انقدر بغرنج بشه، تبدیل به این موضوعی بشه که خیلی آقایون بیان در موردش موازه سخت داشته باشن، توهین کنن، الفاظ رکیک به کار ببرن، گشت ارشاد بیاد زیر بگیره یک دختر بد حجابی رو و اسید پاشی بشه، همه این اتفاقای بد بیفته برای یک موضوعی که خیلی ساده است. یعنی نمیفهمم آیا اعتماد به زن وجود نداره؟ آیا اسلام زن رو، موی زن رو ننگ میدونه، باید پنهان بشه؟
خب خانم نفس عزیز، این نظرت رو میدونیم، ما اجازه بدید که این رو ازتون بپرسم. فکر میکنید که با اینو مبارزه، اگر اسمش رو مبارزه بذاریم، با اینو حرکت، با اینو کمپین کردن، اینها چه کاری میتونید در جامعه پیش ببرید؟ یعنی اون چه که انتظار دارید از این کارزار بخواد در بیاد چه هست؟
انتظار من اینه که بقیه همین که جرأت داشته باشن مطرح کنن خواسته خودشون رو و همین که این فرهنگ سازی بشه. اگر من میگم حجاب رو به صورت اجباری نمیخوام، به این معنی نیستش که من طالب بیبند و باریم، من همه اون برچسب هایی که مخالفا میگن اون آدم هستم و میخوام که اخلاق از بین بره، خانواده از بین بره. اینها اختیار در انتخاب، اختیار در حجاب به معنای فساد نیست، به معنای برهنگی نیست، خب البته به معنای به خطر انداختن ارزش ها نیست.
ممنونم از شما، برمیگردیم بازم با شما صحبت میکنیم. البته در مورد این مسئله بیبندوباری، لاابالیگری که خانم مسیح نژاد هم بهش اشاره کرد، بحث زیاد هست که اصلا اینا چی تعریفش میکنه، چه چیزی بی بند و باری هست، در کدوم جامعه، برای کدوم خانواده، برای چه شخصی، چه کسی، با چه نگاهی. برمیگردیم باز هم در مورد اینا صحبت میکنیم. اجازه بدید یکی از شنوندگانم روی خط بیاریم، آقای هرمز، به شما سلام میکنم و نظر شما رو بشنویم درباره حجاب اجباری و کمپین های از قبیل کمپین چهارشنبه های سفید که خانم علی نژاد الان راش انداخته، شما چی فکر میکنید؟
با درود به شما، به نظر من این کمپین ها و کلن هر اختلاف، هر مبارزه‌ای که در جمهوری اسلامی، حالا در داخل و یا خارج، بر علیه نمیدونم حجاب اجباری یا انتخاب حسن فریدون یا حسین فریدونه، اینا همش به اصطلاح درگیر شدن با شعله هایی که به اصطلاح از یک مش کنده و شاخ و برگی که آتیش گرفته و مبارزه با شعله هاست. ما باید این کنده و این شاخ و برگایی که آتیش گرفته رو خیس کنیم.
چیه اون کنده و اون کنده و اون بخشی که آتیش گرفته چی از نظر شما؟
الان عرض میکنم خدمت ما، مشکل ما ملت ایران اصلا نه حجاب، نه نمیدونم مثلا آخونده یا غیر آخونده، مشکل ما همین وجود اعتقاد به افکار انسانهای 1400 سال پیشه. یعنی مشکل ما مشکل دینه نه حجاب. حالا حجاب یه ذره روسری کم باشه، کوتاه باشه، یا باشه یا نباشه، مهم نیست، اون مهم اون دین، اون افکار دینیه که این بلا رو سر ما آورده. همین خانم علی نژاد 2-3 سال پیش که تازه تشریف بردن لندن مقدس، اون موقع خودشون با حجاب میرفتن تو مصاحبه های رادیو آمریکا و همون یه چیز به اصطلاح بی بی سی و اینا، با حجاب و از اسلام و جمهوری اسلامی اصلاح طلبی و بس حجاب دفاع میکردن. دقیقاً میگفتن اصلا برای حجاب استحجاب انقلاب کردی. اون وقت الان شده مثلا بعدن مخالف حجاب اجباری. ولی کلا مشکل ما ملت ایران مشکل دینه، ریشه تمام بدبختی ما دین اسلامه.
بسیار خب، ممنونم از شما آقای هرمز عزیز که همراهی کردید ما رو. 0042-02-21-12-24-54 شماره تلفن ماست. در برنامه ساعت ششم صحبت میکنیم درباره حجاب، حجاب اجباری، مبارزه با اون و به طور مشخص کمپین چهارشنبه‌های سفید که توسط خانم مسیح علی‌نژاد راه اندازی شده، شما نظرتون رو چه مثبت باشه، چه منفی، چه انتقادی باشه، چه در تایید اون میتونید با ما و شنونده‌های رادیو فردا در میون بگذارید و از طریق شبکه‌های مجازی با ما در ارتباط باشید یا از طریق تلفن که حالا همه راه‌های ارتباطی رو تا چند دقیقه دیگه دوباره براتون تکرار می‌کنم. اجازه بدید که یکی از کسانی رو بیاریم باز هم از ایران که او هم از کمپین در واقع نه به حجاب اجباری حمایت کرده. ایشون یکی از آقایونی هست که از این کمپین حمایت کرده. آقای مهدی عزیز به شما سلام میکنم و نظرت رو تا اینجا شنیدیم. شما چی فکر میکنید؟ فکر میکنید که تا چه حد یک همچین کارزارهایی، یک همچین حرکتهایی میتونه تکون بده جامعه رو به اون سمتی که شما فکر میکنید بیشتر برای جامعه مفید هست یا مثبت هست؟
با عرض سلام خسته نباشید خدمت شما و خانم مسیح علی‌نژاد عزیز و شنونده خوب رادیو فردا. ببینید این جنبش هایی که خانم مسیح علی‌نژاد میذاره، چه چهارشنبه‌های سفید و آزادی یواشکی، ببینید همیشه تلنگر خاص خودشو داشته. ببینید ما با این کار، من خودم به عنوان یک مرد وقتی میبینم دختران 7 ساله 8 ساله مجبورن حجاب رو رعایت کنن تا برن درس بخونن، وقتی میبینم خانوما مجبورن حجابشون رو رعایت کنن که پلیس یا اشخاص دیگه بهشون گیر ندن، واقعا ناراحت میشم. من ببینید با این کمپین، ما با این شال سفید میخوایم یه دست دوستی دراز کنیم سمت خانمای چادری و بگیم که ما هم مثل شما این فقط دوست داریم اون لباس تنمون دست خودمون باشه. میخوایم این دست دوستی دراز کنیم که ببین ما اصلا حرزه نیستیم، ما فاحشه نیستیم، ما هم مثل شما این. ببین نگونید حجاب ابزار سرکوب و تغییر کنترل زنه و بستری برای تبعیض‌های بیشتر و خشونت‌های بیشتر بر زنانه. حجاب بر زنان کشیدن در واقع به مسافت رسیدن نیمی از جامعه به سلول انفرادیه. من واقعا خیلی ناراحت میشم وقتی میبینم که به ما همش گیر میدم، یعنی به خانم‌ها. از من صدا یک زن فقط بگم، واقعا خودم ناراحت میشم. به خاطر همین خب من چندین سال با خانم مسئله همکاری میکنم و هر کمپینی را میندازه سعی میکنم شرکت کنم. به خاطر همین این کمپین راهیه برای آگاه کردن.
ممنونم از شما آقای مهدی عزیز، متشکرم. دوست عزیزم اجازه بدید که بریم باز هم شنوندگان دیگر رو روی خط داشته باشیم، برگردیم و نظرات رو بشنویم. اجازه بدید که سری بزنیم به تلگرام و ببینیم که کاربران تلگرامی رادیو فردا اونجا برای ما چه پیام‌هایی گذاشتن. همونطور که گفتم شناسه ما هست @فرداگرام، میتونید صدای خودتون رو اونجا ضبط کنید برای ما بفرستید یا به صورت تکست برای ما بفرستید نظرتون رو. پای فیسبوک لایف هم طبق معمول همیشه میتونید نظر خودتون رو بنویسید. شماره مستقیم ما هست 00420221122454. میشنویم نظر یکی از شنوندگان و یکی از مخاطبان این کمپین رو که جز منتقدانش هست، آقای یاسر. اعتقاد داره که چنین کارزارهای یا اساساً حرکت به سوی حجاب کمتر، حجاب سبکتر یا بیهجابی باعث میشه که در جامعه به بیبندوباری یا هرج و مرج، اونجوری که ایشون اسمش رو میگذاره یا تشبیه میکنه، منجر بشه.
آیا فکر نمی کنید که این کمپین شما به شرط توفیق در هدفش باعث ترویج همون روابط آزاد جنسی بدون قید و شرط خواهد شد؟ ممکنه در پاسخ بگید که مردان باید چشمانشون رو کنترل کنن. بله درسته، مردان باید کنترل کنن، اما آیا درسته که در یک جنگل آتش روشن کنیم و بگیم درختان باید بفهمن که آتش نگیرن؟
خب یکی دیگه از شنونده ها رو هم بشنویم پیش از اینکه برگردیم سراغ خانم علی‌نژاد و جواب ایشون رو داشته باشیم. شنونده دیگرمون آقای حسین، او هم جز منتقدان این کارزار هست و اساسا منتقدان حرکت به سوی بی‌حجابی هست یا حجاب اختیاری، و او میگه که آمارها، ارقامی که گفته میشه از نوع برخورد با افراد بی حجاب در جامعه دروغ هست و اینکه ایران اساسا جامعه آزاد هست. بشنویم این نظر رو، واسم برگردیم.
اینکه تو ایران گشت ارشاد هست سالانه، با اعداد و ارقامی که شما میگید، ما بازداشتی داریم، برخوردهای بسیار شدید داریم. اولا که من اینو تکذیب میکنم، ما به حمدالله تو کشور خودمون همچی چیزی اصلا وجود نداره. اینها آمار و ارقامی که دروغه. تو کشور ما خیلی حتی اونهایی که اعتقاد به حجاب ندارن، این که میگن حجاب در واقع حفظ کرامت و شأن یک خانومه. امروز تو کشور ما جای کشور ما، حتی توی خود همین تهران ما، شما بیاید تو انواع مناطق، خیلی میرید تو خود خودروهاشون، یه مثال خیلی کوچیک، رو سر نمیذارن، آزادانه هم دارن میرن میان، کسی هم مانع نمیشه. و حتی اینو به شما بگم، دخترها و زنهای بیهجاب کنار دختران چادری دارن میرن، ما در کنار هم هستیم، حالا هر کسی اعتقادی داره، اما خب کشور ما وقتی کشور اسلامی، خدا میدونه، خدا گواهه، قسم میخورم واقعا آزادترین کشور هستیم. از لحاظ چی؟ از لحاظ دیدگاه، از لحاظ عقیده، از لحاظ منطق، یعنی هر کسی داره آزادانه تصمیم میگیره، هر کسی داره آزادانه تو جامعه در واقع اعتقادات خودشو ابراز میکنه، هر کسی تو جامعه داره ظاهر میشه به عنوان پوششی که داره. حالا یکی دوست داره به حرف عامیانه خودمون ولنگو باز بیاد، یکی دوست داره با پوشش در واقع مانتو بیاد، یکی دوست داره چادر بیاد.
خب نظرات آقای حسین بود که در از طریق تلگرام انتقادش رو مطرح کرده بود نسبت به کارزار مسیح علی‌نژاد. خانم علی‌نژاد، نظرات رو شنیدید، اجازه بدید از شما درباره این مسئله هرج و مرج جنسی و اینها بپرسم که بهش اشاره میشه. به نظر شما آیا یک همچین کارزارهایی در جامعه‌ای با بافت سنتی مثل ایران به سمت اون آینده‌ای نمیره که آقای یاسر توصیف میکنه؟
ببینید، ابتدا به من اجازه بدین پاسخ همین آقای حسین رو بدم که میگن در ایران آزادی وجود داره و اساسا با زنا برخورد نمیشه، زنا هم
کوتاه اگر میشه بفرمایید.
بله، آمار خود پلیس ایران میگه فقط در طول یک سال 3,600,000 هزار نفر رو به خاطر بدتجاوی متوقف کردن، 18 هزار نفر رو براشون تو دادگاه پرونده درست کردن. خبری هست که خود پلیس اعلام کرده، در ایسنا منتشر شده، که در طول 8 ماه 40 هزار خودروی زنان رو توقیف کردن، یعنی در واقع حجاب فروشی میکنن، بعد از توقیف خودرو جریمه میکنن و از مردم پول میگیرن فقط به خاطر اینکه چرا شما روسریتون دور گردنتون افتاده بود. در چنین جامعه‌ای زن تنها کاری که میتونه بکنه اینه که اعتماد از دست رفتهشو پس بگیره. اگر این آقا یک بار فقط تو خیابون به خاطر لباسش تحقیرش میکردن، تو سرش میزدن، ماشین ازش میگرفتن، اون وقت با این شجاعت نمیومد در برنامه شرکت بکنه و پیام بفرسته که زنا تو ایران آزاد هستن.
البته خب حالا این بحث مرد و زن بودن، درسته که فشاری که از طرف حکومت رو زن هست خیلی زیاد هست، ولی از اون طرف هم به هر حال کسانی که تو ایران، مردانی که یا پسرانی که خواستن نوع متفاوتی لباس پوشیدن یا سبک زندگی متفاوت رو تجربه کنن، اونها هم باشون برخورد انجام شده.
ببینید، خیلی نکته درستی رو گفتیم، ولی فراموش نکنیم که ما از 7 سالگی به عنوان یک
کاملا درسته تفاوت بسیار زیاده، خیلی سطح تفاوت، بله سطح تفاوتش خیلی زیاد هست، همینطوری که شما میگید. اجازه بدید که اینو بپرسم ازتون، در مورد، خواهش میکنم، در مورد این مسئله آزادی جنسی، هرج و مرج جنسی، حالا البته اسمش رو اگر بخوایم بذاریم هرج و مرج، خیلی وارد بحث انتزاعی میشیم، چی هرج و مرج هست، آیا اصلا آزادی جنسی مگر چیز بدیه یا اینکه آیا چیز خوبی هست، اینا بحثاییه که یه مقداری نسبی تره، یه مقداری انتزاعی تره. ولی در نهایت شما آیا در پی آزادی جنسی هم هستید، پشت سر این آزادی نوع پوشش زنان؟
ببینید، چیزی که الان داره ما رو ساکت میکنه، سرکوب میکنه و سانسور میکنه، استفاده از همین گفتمانه که کسانی که دنبال حق انتخاب هستن میخوان آزادی جنسی به وجود بیارن. خیلی ساده بخوام به شما بگم، ما داریم در کشوری زندگی میکنیم که همین که آزادی جنسی به تعبیر خود این آقایون وجود نداره، ولی به مرد حق داده میشه که 4 تا زن رو سیغه بکنه. در تلویزیون رسمی کشور ما تبلیغ میشه ازدواج مجدد، در مجلس رسمی کشور ما قانون خانواده که باید تقویت کننده به تعبیر خودشون خانواده باشه کمک میکنه با لایحه و طرح برای اینکه مرد بتونه همسر دوم بگیره بدون اینکه اجازه از همسر اول داشته باشه. بنابراین آن کسی که گفتمان در واقع همون هرج و مرج جنسی رو میگه به ما که ما رو سرکوب بکنه، خودش مبلغ اصلی آزادی های جنسی برای مردان هست. پس با این اصطلاحات به نظر من نباید بحث رو گمراه بکنیم و به انحراف بریم، چون ما خیلی ساده چند زنی که داخل ایران هستن ریسک میکنن و دارن میگن ما میخوایم حق انتخاب داشته باشیم. اگر چون کمپینای دیگه شکل گرفته در مورد آزادی جنسی، اون آقایون هم زحمت بکشن برن جواب اونها رو بدن. فعلا من به عنوان یک دختری که توی شهرستان بزرگ شدم و بارها و بارها حجاب اجباری باعث شد که به قول همون آقایی که الان به من مثلک یا زخم زبون میگن، خودم رو، خود واقعیم رو خارج از ایران که نه گشت ارشاد بود، نه پدرم بود، نه مادرم بود، سانسور بکنم. انقدر این سرکوب در من نهادینه شده بود که با کلاه میمدم تو تلویزیون. کسی که کلاه سر خودش میذاره دردناکتر از اینه که دیگری سرش کلاه بذاره. و حجاب اجباری با ما این کار کرد که ما زنها فکر میکنیم که
بله
من قطع میکنم که بقیه
گفتم. خواهش میکنم، ممنونم از شما. اجازه بدید که بریم باز هم نظر چند نفر دیگه از شنونده ها و کسانی که از ایران همراه ما هستن رو بشنویم. البته من همینجا این توضیح رو بدم که ارزش گذاری روی مسئله آزادی های جنسی هم در جای خودش کار خیلی ساده ای نیست. این که آیا ما بخوایم حالا اینجا بگیم آزادی های جنسی چیز بدی هستن و به این شکل در واقع آزادی های پوشش، آزادی سبک زندگی و انواع دیگر آزادی ها رو بخوان زیر سوال ببرن، اون هم در جای خودش بحث خودش رو داره، موافقان و مخالفان خودش رو داره. اجازه بدید که بریم سراغ خانم نفس یک بار دیگه و صحبت ایشون رو بشنویم در مورد همین بحثی که پیش اومد. خانم نفس، آقای حسین به ما میگفتند که ایران آزاده، مشکلی وجود نداره، همزیستی مسالمت‌آمیز وجود داره بین کسانی که حجاب دارن ندارن. خانم علی نژاد تا اونجایی که در واقع میخواستن جوابش دادن. میخواستم از شما بپرسم به طور مستقیم که خود شما که به این کمپین پیوستید، آیا توی بستر فرهنگی جامعه، خانواده، اطرافیان خودتون هیچ چالشی چیزی نداشتید؟ فهم کنید که واقعا ایران اون فضایی که آقای حسین ترسیم میکنه هست؟
من شک دارم که آقای حسین توی ایران زندگی کرده باشن، چون غیر ممکنه که لزوم نداره ایشون خانوم باشن تا این تجربیات داشته باشن. ما هر روز داریم میبینیم در جامعه این تحقیرها رو، این آزارها رو که خود من، برای من اتفاق افتاده که گشت ارشاد اومده منو گرفته، کشیده، برده و من چند ساعت بدون وقفه گریه کردم، التماس کردم اونجا، من تحقیق که حرفای زشت زدن، هول دادن و اصلا اینطوری نیست. ضمن این که تنها حجاب نیست، یعنی یک صورتی مثل کره شمالی هستش که مثلا من دانشگاه چکمه پوشیدم جلوی منو گرفتن، کلاه گذاشتم نذاشتم وارد کلاس بشم. یعنی نه تنها حجاب، بلکه این
نوع اون حجاب هم در واقع مسئله بوده براشون.
بله. و مثلا میان دم در نگاه میکنن که مثلا چه 2 سانت از روی پای من معلوم باشه، میکشن کنار، شما جوراب ندارین. و واقعا آدم باورش نمیشه که توی هزاره سوم برای این کشوری که اینقدر ادعای آزادی و دموکراسی داره همچین جریاناتی توش در حال و تمام اینها سانسور میشه. اشخاصی مثل آقای حسین میان میگن که نه اینطوری نیست و واقعا خودشون همیشون میدونن که حرفشون واقعیت نداره.
نمنونم.
و من اجازه بدید که در مورد آقای هرمز هم بگم که لزوماً اینطوری نیست. یعنی ما که اومدیم، من خودم 5 ساعت و 35 دقیقه توی صف ایستادم که رأی دادم به آقای روحانی. و اینطوری نیستش که هر کس که شال سفید میپوشه، خیلی از آقایون هستن که با عمامه طلبه ها اومدن، خانم هایی که حجاب کامل داشتن اومدن به کمپین پیوستن و این کمپین موضوعش مخالفت با اجبار هسته.
بسیار خوب.
نه با حجاب، نه با جمهوری اسلامی، نه با اسلام، فقط باید آزادی
با بخش اجبارش هست.
انتخاب باشه.
ممنونم از شما خانم نفس عزیز.
نگاهی که از 7 سالگی، نگاه جنسی که به من تحمیل شده و توی اون سن کم یه سری باورهای، من الان دارم میگم که توی این سنم که اشتباه، یک سری از وجدانهای به ما تزریق شده، در ما نهادینه شده که مدام ما در حال خودآزاری باشیم، مدام در حال قضاوت کردن خودمون باشیم و باعث میشه که الان اگر بخوایم هر اعتراضی بکنیم، اگر به ما بگن هرزه، اگر به ما بگن دنبال بیبندوباری هستیم یا هر چیزی، و بتونن که ما رو سرکوب کنن.
ممنونم از شما خانم نفس عزیز، متشکرم که همراهی کردید امروز ما رو در برنامه ساعت 6 با شما خداحافظی میکنیم و امیدوارم که در برنامه‌های دیگر با موضوعات مرتبط باز هم به ما بپیوندید از ایران. اجازه بدید که یک شنونده دیگر رو روی خط داشته باشیم. آقای حسین، به شما سلام میکنم، ممنونم که همراه ما هستید. آقای حسین دیگری هستن ایشون، مثل این که ممنونم که همراه ما هستید و نظر خودتون رو بفرمایید.
با درود و سلام به شما، من میخواستم بگم که به نظر من هر چیزی که اجبار باشه نتیجه عکسی میده. شما ببین مثلا به عنوان مثال یه بادکنک رو مثلا بگیری زیاد باد کنی این بادکنک میترکه. الان من خودم تو تهران هستم میبینم که این خانمای چادری چقدر مسخره میکنن، یا خانمات با هفت قلم آرایش میان تو خیابون. نتیجه همینه که
به نظر شما نتیجه عکس میده در واقع اگر که بخواد.
بله
ممنونم از شما آقای حسین عزیز که همراهی کردید ما رو از ایران. شماره تلفن مستقیم ما هست 00420221122454. آقای سپند رو روی خط داریم، به شما سلام میکنم. آقای سپند عزیز شما چی فکر میکنید؟ اجازه بدید این بحث رو با شما مطرح کنم و ازتون بپرسم به نظر شما این نوع از مبارزه یک مبارزه واقعی با هر نوع محدودیتی میتونه باشه؟ به نظر شما یا مبارزه نمادین در چه سطحی میتونه تأثیرگذار باشه روی اون جامعه‌ای که داریم هدفش قرار میدیم؟
با سلام به شما جناب نیوشا بقراطی و همه شنوندگان خوب. ببینید آره حتما میتونه جواب بده، حالا شاید جوابش بلافاصله نخواد نمایان شه، خیلی در کوتاه مدت نتونیم ثمره برسه، ولی به اصطلاح دیر و زود داره اما سوخت و سوز نداره. ببینید اگه یادتون باشه مشکلاتی هم که برای آقایون بود کم نبود. من خودم یادمه منو اداره گذرنامه راه ندادن چون آسیم کوتاه پوشیده بودم، مجبور شدم برگردم جاکت بکشم برم تو اداره گذرنامه، ولی انقدر مقاومت شد و ایستادن و انقدر هم
متاسفانه مثل این که ما صدای آقای سپند رو نداریم. دوستان اتاق فرمان برنامه ارتباطمون قطع شده با آقای سپند، حالا در ادامه برنامه امیدوارم که این ارتباط مجددا برقرار بشه. اجازه بدید که یک بار دیگه آقای مهدی رو روی خط بیاریم و نظر ایشون رو بپرسیم. آقای مهدی از ایران جزء کسانی هستن که با کمپین خانم علی نژاد همراهی کردن. آقای مهدی می‌خواستم از شما بپرسم در مورد یکی از در واقع آسیب هایی که میگن یک همچین کارزارها و کمپین هایی میتونه وارد بکنه. میگن که سطح نافرمانی مدنی رو برای کسانی که میخوان نافرمانی مدنی بکنن پایین میاره و مبارزه با حجاب رو محدود میکنه به اینکه شما فقط یک روسری سفید روی سرتون بگذارید، خانم ها این کار رو بکنن و بعد احساس رضایت بکنن. شما جوابتون چیه به کسانی که چنین انتقادی مطرح میکنن؟
ببینید من میخوام بگم به اینجور افراد، ما فقط شال سفیدمون رو میندازیم روی سرمون، این نیست که بخوایم هر لخت و اوریان در خیابون رو بریم. اصلا ما دلیل ما این نیست، ما فقط میخوایم دست دوستی دراز کنیم سمت شما عزیزان. ما اصلا نمیدونم واقعا این حق انتخاب چقدر چیزیه، چقدر چیز بزرگه. ما حتی نمیتونیم جلوی آینه اون چیزی رو که خودمون انتخاب میکنیم و بپوشیم و توی خیابونا راه بریم. واقعا خیلی نگران کننده است. من خیلی دوست دارم سریعتر این موضوع حل بشه، موضوع حجاب اجباری حل بشه و ما برسیم به مسائل مهم دیگه که زنان گریبان اون هستن.
اتفاقا این مسائل مهم دیگه که میگید آقای مهدی، از شما تشکر میکنم آقای مهدی عزیز، از شما هم ممنونم که در برنامه ما حضور داشتید و امیدوارم در برنامه‌های بعدی باز هم در کنار شما باشیم. خداحافظی میکنیم با آقای مهدی. مسئله‌ای که گفتید این که برسیم به مسائل دیگر که حالا به زعم شما میتونه مهمتر باشه مثل اشتغال و غیره، اون هم جز چیزایی هست که میخواستم با خانم علی نژاد در ادامه برنامه مطرح بکنم. پیش از این که این انتقادها رو با شما مطرح بکنم خانم مسیح عزیز، اجازه بدید که یکی دیگر از کسانی که از ایران با کمپین همراهی کرده بیاریم روی خط. خانم بهار به شما سلام میکنم، ممنونم که همراه ما هستید در برنامه ساعت ششم و همین سوال رو از شما دارم. فکر میکنید که با همراهی با این کمپین میخواید در چه تغییر در جامعه ایجاد بکنید؟ چقدر انتظار دارید از جامعه که با یک همچین کمپین هایی بتونه تکون بخوره به اون سمتی که شما میخواید؟
سلام آقای بقراطی و ممنونم ازتون و از همه کسانی که صدای منو میشنون و با من هم صدا هستن. درست میشه ایمان قلبی من و زنانی همچون منه که میتونیم تغییر ایجاد بکنیم. ما میخواییم فرهنگ رو بسازیم، ما میخواییم این فرهنگ خیلی 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 از ما دوره و به اشتباه تو وجود ما قرار دادن رو میخواییم تغییر بدیم. ممنون از مهدی جون، چون که حرف خیلی قشنگی رو زد. ما نمیخوایم اوریان بشیم، ما میخوایم مردم بپذیرن که حق انتخاب کوچکترین حقمونو میخوایم پس بگیریم. میخوام آزادانه بتونم انتخابم و فریاد بزنم. تنها حرف ما اینه. ما اصلا قصدمون اوریان شدن نیست، ما قصدمون نمایش دادن نیست. ما فقط میخوایم بگیم که من یه انسانم و اجازه دارم که صحبت بکنم و طرز فکرمو بیان بکنم، انتخابمو بیان بکنم. و مطمئنم من و زنانی مانند من و مردانی که همراه من و ما هستن، مطمئنیم که میتونیم تغییر رو ایجاد بکنیم.
ممنونم خانم بهار، برمیگردیم با شما، باز هم صحبت میکنیم. اجازه بدید که یک کوتاه بریم، سری بزنیم به تلگرام و نظر مخاطبان تلگرامی رو هم بشنویم. یکی دیگر از مخاطبان تلگرامی این کمپین نظر مخالفی داره با کسانی که در کمپین شرکت میکنن، میشنویم با هم.
به نظرم دیدتون یه مقدار بازتر کنید، جامعه رو بازتر ببینید، خودتون رو نبینید، فقط افرادی رو نبینید که با منطق شما منطبق هستن. بیشتر تو جامعه نگاه کنید. حجاب تو کشور ما یه نوع امنیته. پیش هر کس، پیش هر انسان با منطقی بریم، فارغ از هر نوع نظری بریم واقعا مصاحبه کنه، بینی و بین الله حجاب رو یک ارزش میدونه.
عد فردوگرام شناسه ماست در تلگرام. تعداد زیادی هم برای ما پیام تلگرامی اومده که در ادامه برنامه حتما تعدادی از اونها رو برای شما وقت بکنم خواهم خوند. میتونید از طریق شماره 00420221122454 هم مستقیم و زنده با ما صحبت بکنید. خانم نژاد، میخواستم یکی از انتقاداتی رو که طیف دیگری از شهروندان مطرح میکنم با شما در میون بگذارم. با بهار و مهدی هم همین رو در میون گذاشتم، اینکه سطح نافرمانی مدنی رو بعضیا میگن پایین میاره. اگر که هدف این باشه که افراد بخوان با حجاب مبارزه بکنن، این منتقدان میگن که این حس رضایت رو بهشون میده، حس رضایتی که کاذب توصیفش میکنن اونها، که دارن با حجاب مبارزه میکنن و همین مبارزه رو محدود میکنه به حرکات نمادین. پاسخ شما.
ببینید، خبرگزاری فارس هم یادداشت نوشته دقیقاً با همین چیزی که حس کاذب آزادی. یادمون نره زنی که از 7 سالگی رأی بر ندیده شدنش داده شد، زنی که از 7 سالگی بهش گفتن موهای سرت خودت نمیتونی کنترل بکنی، من برای تو کنترل میکنم، به اون زن وقتی اجازه نمیدن راجع به بدنش تصمیم بگیره، هرگز بهش اجازه نمیدن در مورد اندیشش و آنچه که در سرش میگذره تصمیم بگیره. نافرمانی مدنی یعنی همین، یعنی که به زن اعتماد از دست رفتش رو برگردونیم، یعنی که زن احساس بکنه اگر در مورد لباس تنش حرف میزنه خواسته اون ناظر نیست. من توی این کمپین حتی زنان روستایی رو میبینم که بهش پیوستن، زنی که توی روستا تمر به تمر چادر میبنده میاد تو شهر سبزی میکوسه ولی حجاب فروشی نمیکنه، اون زنا هیچ‌وقت دیده نمیشن. نافرمانی مدنی یعنی که در سطوح مختلف جامعه شما به آدما قدرت بدین که دیده بشه. در تلویزیون رسمی کشور ما هیچ‌وقت راجع به موضوع حجاب حرف زده نشده، ولی وقتی ما حجاب رو انتخاب میکنیم به خاطر اینکه ملموس‌ترین نقض حقوق بشر هست که دختر 7 ساله تا مادر بزرگ 80 ساله اونو میفهمه. برای همین جایی هست که ما میتونیم همه درد هم جمع شیم، همه متحد باشیم و با صدای بلند بدون ترس از توهین ها و فاحشه خوندن. یعنی امام جمعه سابق به ما میگه فاحشه. خب وقتی که ما جمع میشیم و با صدای بلند میگیم ما از فحش شما نمیترسیم، این نافرمانی مدنی به ما قدرت میده که در مورد بقیه حقوقمونم
میخواین صداتون رو بلند بکنید. از شما ممنونم، اجازه بدید که برگردیم باز هم صحبت بکنیم با شما. خانم نژاد، تعداد شنونده های دیگری روی خط هستند، اجازه بدید که اونها رو هم داشته باشیم. نمیدونم که الان آقای فکر میکنم مهدی رو داریم روی خط، دوستان اتاق فرمان اگر اشتباه نکردم، آقای مهدی و مصطفی. بسیار خب، آقای مهدی رو روی خط بیاریم. به شما سلام میکنم. یک آقای مهدی دیگری هستم غیر از ایشون، که غیر از اون یکی که باش خداحافظی کردیم. به شما سلام میکنم، ممنونم همراه ما هستید و نظر شما چی هست در مورد مسئله حجاب، مبارزه با حجاب اجباری و این کمپینی که خانم علی نژاد راه اندازی کردن؟ متاسفانه مثل این که تماس این شنوندمون رو از دست دادیم. درسته دوستان اتاق فرما نداریم روی خط. بسیار خوب، اجازه بدید که آقای مصطفی رو بیاریم پس روی خط. سلام میکنم به شما آقای مصطفی و نظر شما تا اینجا که برنامه رو دنبال کردید.
درود بی پایان به نیوشای عزیز و مسیح عزیز. خیلی خوشحالم که مسیح دعوت کردید.
خواهش میکنم. مسیحیه
که یک انسان نکویست که با فصله شگرفی از گذشتش تونسته تأثیر بذار روی جنبش زنان تو ایران. من اساسا فکر میکنم که مسئله حجاب یکی از ارکان اصلی حکومت اسلامی در ایرانه و این کمپین های مثل این کمپین هایی که مسیح میگه تأثیر گذار هستند، ولی از اونجایی که نیمی از جمعیت ایران و زنها تشکیل میدن و این زنها در این 38 سال همیشه تغییر بیشتر از مردان سرکوب شدن، مسئله ای که به نظر من باید مد نظر زنان قرار بگیره که حتی قرار گرفته، بدون سرنگونی حکومت اسلامی در ایران مسئله فقط حجاب نیست. آقا حجاب یک وسیله است که بقیه مسائلم به دنبالش داره. در نتیجه من فکر میکنم از اونجایی که این مسئله نهادی نشده و نمایندگیش حکومت اسلام میکنه، باید برای اینکه مسائل زنان در ایران حل بشه از جمله مسئله حجاب، باید حکومت اسلامی رو سرنگون کرد.
پس شما اعتقاد
یک دولت دموکراتیک مردمی گذاشت که مسئله مذهب رو از دولت جدا کنه.
آقای پس شما آقای مصطفی اعتقاد دارید که بدون عوض شدن نوع و جنس حکومت در ایران مسائل به طور ریشه‌ای حل نمیشه. از شما هم تشکر میکنم که همراهی کردید ما رو. یکی دیگر از کسانی که هوادار این کمپین هست، کمپین چهارشنبه سفید، واسه هم از ایران به ما پیوسته، خانم شاپرک. به شما سلام میکنم، ممنونم که همراهی میکنید ما رو. اجازه بدید که خانم شاپرک، پیش از این که صحبت شما و نظر شما رو بشنویم، یکی از نظرات تلگرامی برنامه یکی از منتقدان رو داشته باشیم روی آنتن و بعدش نظر شما رو، واکنش شما رو بشنویم.
چرا این زنان و دخترانی که در همین خیابان‌های تهران و دیگر شهرهای ایران از خودشون فیلم سلفی گرفتن و در اون فیلم کشف حجاب کردن و به کمپین شما پیوستن و اعلام کردن که به این کمپین چهارشنبه ها میپیوندن، چرا اونها تا این لحظه دستگیر نشدن؟ خانم علی نژاد، من فکر میکنم این مدت که شما از ایران دور بودید یه خیال بافی ها و تصورات عجیب و غریبی نسبت به داخل ایران پیدا کردید که اصلا واقعی نیست.
خب خانم شاپرک، این نظرات رو شنیدید از این منتقد، شما واکنشتون و جوابتون چی هست؟
سلام آقای نیوشا. سلام مسیح عزیز. ببینین این خب در همه جای خیابون نیروی انتظامی یا بسیج نیستن. مطمئن باشین که اگر اونجایی که ما فیلم میگیریم بیان و ما رو ببینن با همون برخورد میکنن، منتها خب نیروهاشون به اندازه جمعیت زنان نیستن که تو همه کوچه ها باشن. ولی همین الان با شروع فصل گرما دوباره و بعد از انتخابات دوباره به قول خودشون ضربتی دارن با بدحجابا مبارزه میکنن. توی بزرگراه ها باز ماشین های گشتشون رو گذاشتن، توی میادین گذاشتن، تا اونجایی که میتونن دارن آزار و اذیت میکنن. ولی خب حالا شانس اون کسی که اون موقع داره فیلم میگیره یه دونه از اینا نیست، دلیل نمیشه که تو ایران آزادی اومده و کاری به ما ندارن.
خانم شاپرک، اجازه بدید یه سوالی همینجا ازتون یه سوالی بپرسم. بعضی هستن که این مسئله رو مطرح میکنن، از جمله آقای مهدی که یکی از کسانی بود که هوادار کمپین هم بود، این کمپین اخیر خانم علی‌نژاد که شما هم ازش حمایت میکنید، میگفت که بذارید حجاب حل بشه تا بعد بریم سراغ مسائل مهمتر مثل مسائل اشتغال و غیر و ذالک. به نظر شما آیا حجاب اهمیتش در اون سطحی هست که بخواد ابتدا اون حل بشه تا بعد بخوایم حرکت بکنیم به سمت بقیه مشکلات زنان در ایران؟ چرا فکر نمی کنید که چنین کمپین هایی باید در مورد حوزه های دیگر هم به راه انداخته بشه، یا اساسا شاید هم فکر می کنید که باید به راه انداخته بشه؟
ببینین، مسئله حجاب اینه که به شخصیت زن و به حقوق زن احترام قائل نمیشه برای سهم و شعور یک انسان. ما اول یک انسانی بعد جنسیت ما رو جدا کرده. من وقتی به من میگن تو زنی و این مرده، تو به خاطر این که یک مرد به گناه نیفته باید خودتو بپوشونی، خودتو حفظ کنی، هم به شعور من توهین میکنن و هم به شعور اون مرد توهین میکنن.
خانم شاپرک، اجازه بدید که همین سوال رو با یکی دیگر از کسانی که او هم هوادار کمپین هست مطرح بکنم. خانم بهار که روی خط ما هستند. خانم بهار، خیلی کوتاه اگر میشه در چند ثانیه شما هم بگید به نظر شما حجاب مهمترین مسئله زنان، مسائل دیگر در مقایسه با مسئله حجاب اجباری کجا قرار میگیرن؟
مهمترین مسئله زن اینه که بتونیم قدرت داشته باشیم تا حرف بزنیم. کوچکترین حقمون رو از ما گرفتن، حق این که بتونیم انتخاب بکنیم چی سرمون بکنیم چی بپوشیم. اون وقت انتظار داریم حقای دیگه‌مون رو بهمون بدن. مرد ایرانی بزرگترین تا اینو دارن بهش میکنن که تو نمیتونی ظرفیت این که خودتو کنترل بکنی، قرارداتو کنترل بکنی نداری. اون وقت انتظار دارین حقای طبیعیتون تو جامعه بهتون بدن، واسهتون ارزش قائل باشن. مطمئنن اینطور نیست. کوچکترین حقمون رو از ما گرفتن. ما برای اینکه بتونیم به حقای بزرگترمون برسیم باید بتونیم حرف بزنیم، باید بتونیم روی ترسایی که از بچگی به ما تزریق کردن بایستیم و مبارزه بکنیم. از همین حجاب اجباری شروع میشه
به نظر شما. پس شروع خوبی این مسئله حجاب اجباری برای اینکه بخوایم بپردازیم به بقیه مشکلاتی که زنان در ایران دارن. خانم بهار، از شما تشکر میکنم که در این برنامه ما رو همراهی کردید و اینجا با شما خداحافظی میکنم. اجازه بدید که بریم سراغ مسیح علی نژاد و نظر او رو بشنویم. خب همین بحث رو میخوام با شما مطرح بکنم. میگن که چرا حوزه های دیگر غیر از حجاب نه؟ میگن شما که در درست کردن کارزارها موفق بودید، چرا دست کم توی همین کارزارهای خودتون، توی همین کمپین مثلا فرض کنید که نه به حجاب اجباری، آزادی یا یواشکی یا انواع اقسام چیزهای دیگه مثل چهارشنبه سفید و اینها، چرا مسائل دیگر رو مطرح نمی کنید؟ چرا مثلا فرض کنید که حق طلاق یا انواع اقسام دیگر تبعیضاتی که علیه زنان وجود داره؟
نیوشا جان، من اول بگم خیلی احساساتی شدم از این مهمونایی که دعوت کردین از ایران. چقدر قشنگ جواب میدن. گاهی وقتا فکر می‌کنم اصلا لازم نیست من حرف بزنم. همین گفتگویی که شکل گرفته پیروزی چهارشنبه‌های سفیده که آدم‌ها بدون توهین دارن با هم دیگه گفتگو میکنن و گفتگو واقعا راه نجات جامعه است. ولی در پاسخ به سوالت، ببین این فقط انگار مختص ما ایرانی هاست. من که تراکتور نیستم که بخوام در همه زمینه‌ها و همه موارد کمپین را بندازم. یه زمانی وقتی برای همین رادیو فردا هفته یک دونه مستند می‌ساختن راجع به خانواده‌های کشته شده بعد از انتخابات، همه به من هی حمله می‌کردن که چرا فقط کشته شده انتخابات، چرا کشته شده جاده‌ای رو اگر برات انسان مهمه این همه کشته تو جاده می‌گی. هر هفته دارم داستان زندگی آدمای معمولی رو برای برنامه خودم تو سفر آمریکا می‌سازم که راجع به شغلشون، راجع به طلاقشون، زنی که معلوله، زنی که راننده اتوبوسه، زنی که معلمه، در مورد همه اینا من دارم برنامه میسازم. ولی باز زیرش میان به من میگن فکر میکنی دغدغه فقط اینه؟ نه نیست. دغدغه ما فقط حجاب نیست، ولی ما مکمل هم هستیم. هر کسی یک گوشه کار رو میگیره. اولویت بندی کردن حقوق زنان بزرگترین اشتباهه. من نمیتونم بگم که نه یه لحظه
بله.
من نمیتونم بگم اگر کسی داره برای ورود به استادیوم ها تلاش میکنه آدم عاقلی نیست. چرا؟ چون فکر میکنه فقط مشکل زنان ورود به استادیوم هاست. نمیتونم بگم اگر زنی داره تلاش میکنه راجع به حق طلاق یا حضانت، چرا نمیفهمه دغدغه ما الان حجابه؟ ما یک عمر 40 سال است که دو تا جریان سیاسی ما رو با همین استدلال سرکوب کردن. یک، اصلاح طلبا به ما میگن بذارید اصلاحات بشه بعد کم کم حق انتخاب پوشش میاد. دو، اپوزیسیون به ما میگه بذارین این رژیم سرنگون بشه، خود بعد دیگه سرنگون شد حق انتخاب زنان میاد. سه، اصولگراها به ما میگن که این حجاب ارزش امنیت، انگار زنان تو تمام دنیا امنیت دارن به جز ایران که مردا رو مثل آلتهای سرگردان همیشه در حال تحریک میبینن. این سه تا جریان ما رو با این ابزار ساکت میکنن در حالی که حجاب یکی از اولویت های زنه در کنار بقیه دغدغه هاش.
ممنونم.
و هر کدوم از ما اگر به اندازه تواناییمون در مورد دغدغه ها و مشکلات جامعه کار بکنیم، بهتر از اینه که بنشینیم پشت کامپیوتر و به دیگری که حرکت میکنه اعتراض بکنیم. یاد بگیریم ما هممون مکمل هم هستیم.
ممنونم، متشکرم. مسیح عزیز، ارزه بدید که وقتمون خیلی کوتاه، یک دوست شنونده دیگر رو هم وقت بکنیم، روی خط بیاریم. آقای مجید، به شما سلام میکنم و در فرصت کوتاهی که داریم، حدود 60 ثانیه، یک دقیقه وقت دارید که نظرتون رو بگید درباره بحث امروز.
بله، من سلام میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. اول اینکه تشکر میکنم از مردم که امروز در راهپیمایی روز خود شرکت کردن و این حضورشون از پرتاب موشک ها هم اهمیتش بیشتر بود. من خودم در محدوده تخت جمشید شیراز ساکن هستم. حجاب یه چیزی نیست که ما بگیم ربطش بدیم به دین اسلام. توی همین سنگ‌نوشته هایی که از تخت جمشید باقی مونده، مجسمه های از خانم ها وجود داره و دست‌نوشته های وجود داره که اکثر اون خانم ها همگی با حجاب هستن. یعنی ما یه تمدن چند هزار ساله داریم که زن همیشه پوشیده بوده و از نگاه مرد غریبه در امان بوده.
خب به نظر شما این پوشیدگی یعنی الان باید اجبار باشه یا اینکه اختیاری باشه بر عهده، حالا تصمیمش بر عهده خود زنانی که میخوان یا خودشون رو بپوشونن یا نپوشونن بیان بیرون؟
بله، من میگم که یعنی ما یک تمدن چند هزار ساله داریم.
این حرفاتون رو شنیدیم. جواب سوال من، به نظر شما اختیاری باید باشه، خود زنان باید تصمیم بگیرن یا حکومت و مردان، برادران، پدران، شوهران باید تصمیم بگیرن؟
بله، در جامعه ای که عمده مردم و اکثریت اون جامعه مسلمان هستن و احکام اسلامی جاری هست، قانون و اون چیزی که حکم میکنه طبق نظر اکثریت هست.
خب شما که الان گفتین حجاب اصلا ربطی به اسلام نداره، نمیدونم چرا پای اسلام رو وسط کشیدید اگر به نظر شما ارتباطی نداره. من بحثم اینه که اختیاری باشه یا کسی بر اونها حکم بکنه.
نه، من نگفتم هیچ ربطی نداره. من گفتم یعنی ارزش حجاب یه چیزی که برمیگرده به چند هزار سال پیش.
لا.
و اسلام هم که الان تأکید داره بر حجاب، مردمی که چند هزار سال فرهنگ دارن به راحتی این احکام رو خیلی راحت قبول میکنن.
ممنونم از شما آقای مجید عزیز، اجازه بدید که در فرصت کوتاه باقی مانده نظر خانم نسترن رو بشنویم. از خانم شاپرک هم متاسفانه باید خداحافظی بکنم به خاطر اینکه زمان بیشتری نداریم. خانم نسترن، واقعا 60 ثانیه، یک دقیقه بیشتر وقت نداریم که نظر شما رو بشنویم. نظرتون درباره صحبت‌های آقای مجید چه هست؟
من سلام میکنم خدمت شما، خدمت مسیح عزیز و تمام شنونده های برنامه رادیو فردا. من یه دختر هستم، متولد ایران، بزرگ شده در ایران، تحصیل کرده در ایران و الانم که اومدم و در اروپا دارم هم تحصیل میکنم هم زندگی میکنم. از تجربیات خودم اگه بخوام به مثال بزنم اینه که من توی مشهد تحصیلات دانشگاهی خودم به اتمام رسوندم و بیشترین آزارها و اذیت‌های جنسی رو در این شهر من دیدم و نه تنها من، بلکه مادرم وقتی اومد به دیدن من اصلا وحشت زده شد. یعنی اصلا باورش نمی‌شد که مردا دارن اینجوری رفتار می‌کنن و این همه حرفای زشت رکیک جنسی به یک زن، به خاطر اینکه این شهر به نظر من مذهبی بود، به شدت فضای بسته‌ای رو ایجاد می‌کرد و همه حالت حمله‌ای به سمت یک خانوم داشتن که داشت اصلا یک موجود متحرک به نام زن. من الان دارم در آلمان زندگی میکنم و الان واقعا متحیرم از این همه حس تحملی که یک کشوری به نام آلمان نسبت به مسلمانه خودش داره. این کشور بعد از جنگ جهانی دوم اومده پذیرای یک عالمه نیروی کار شده که قسمت اعظمشون اومدن از ترکیه، اومدن که کشور مسلمان هستش. مسلمانای این کشور، مسلمانای ترکیه اومدن اینجا مسجد زدن، اومدن اینجا دارن زندگی میکنن و برای خودشون آزادی خودشون رو دارن.
ممنونم از
شما. 100% مسیحی. بله، خواهش میکنم.
خواهش میکنم، عذر میخوام ازتون که با شما بعد خداحافظی بکنم چون در انتهای برنامه هستیم، وقت زیادی نداریم. مسیح عزیز، در انتهای برنامه 30 ثانیه واقعا وقت داریم، اگر صحبت انتهایی داری بشنویم.
من در 30 ثانیه فقط میخوام بگم اکثریت آمریکا از حقوق اقلیت مسلمان دفاع کرد وقتی دونالد ترامپ اونا رو برای محدودیت ویزایی ایجاد کرد. حتی هنرمندان کشور ما هم شجاعانه اعتراض کردن. این شجاعت کجاست که از حقوق زنان داخل ایران هم دفاع بکنن؟ چون این توهین به تک تک هنرمندان میشه که وادارشون کردن زیست دوگانه داشته باشن. برای همین من فکر میکنم چهارشنبه سفید
یک کمپین مدنی هست که همه هنرمندای داخل ایران هم میتونن بهش بپیوندن، همونجوری که به دونالد ترامپ اعتراض کردن، به قانون تبعیض‌آمیز حجاب اجباری هم اعتراض بکنن، چون این گام اوله برای اینکه هممون با حجاب و بدون حجاب کنار هم باشیم. نه
ممنونم از شما، متشکرم که همراهی کردید. برنامه امروز ما رو مسیح علی نژاد، روزنامه‌نگار و کسی که کمپین چهارشنبه های سفید و همینطور آزادی های یواشکی رو راه اندازی کرده و مسئولیت اون رو بر عهده داره، از شما تشکر میکنم که از ایران به ما پیوستید و از جاهای دیگر جهان ما رو همراهی کردید. من نیوشا بغراتی هستم، در پایان یک ساعت ششم دیگه برای شما آرزوی روزی خوش میکنم. اگر وقت نکردیم شما روی خط بیاریم، ازتون خواهش میکنم که تماس بگیرید با شماره پیامگیر ما که 24 ساعته در اختیار شماست. شماره تلفن پیامگیر ما هست 00420221112. اشتباه گفتم، از اول میگم یه بار دیگه، 00420221122112. من قرار شماره ساعت ششم رو تکرار میکنم، به این یکی که میرسم دوباره همونو میگم. خلاصه 00420221122112. این پیام های شما در بخش های مختلف خبری از جمله همین مجله شامگاهی که تا ثانیه های دیگه پخش میشه پخش خواهد شد.